Proszę.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام را به نمایندگان محترم و مردم عزیز ایران تسلیت میگویم و امیدوارم که عبادات و دعاهای همه ما در این ماه مبارک خصوصا لیالی قدر موجب تقرب الله و بهبود مشکلات جهان اسلام شود. چند مطلب را به عرض میرسانم. یک، همه میدانیم که خوارج دشمن شماره یک علی علیه السلام بودند و ایشان به دست این گروه به شهادت رسید. سیره و روش آن حضرت در برخورد با خوارج در زمان حکومتش باید برای ما درس باشد. خوارج به طور علنی ابراز مخالفت می‌کردند و گاهی خطبه آن حضرت را قطع و به او انتقاد می‌نمودند. امام علی علیه السلام خوارج را از حقوق اجتماعیشان محروم نکرد، حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد و با آنها مانند سایر مردم رفتار می‌کرد تا زمانی که دست به شمشیر بردند و مزاحم امنیت جامعه شدند. شهید آیت الله مطهری از این سیره علی علیه السلام در برخورد با خوارج به دموکراسی علی تعبیر می کند. اکنون ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر می برند. این امر با سیره امام علی علیه السلام سازگار نیست و لازم است رئیس قوه قضاییه بدون اعتنا به فشارهای مقامات امنیتی این افراد را آزاد کند. دو، انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از تجربیات انتخابات سال 88 به خوبی برگزار شد. نقطه آغاز فتنه 88 آنجا بود که عده‌ای به اصطلاح ولایت‌مدار راه افتادند و گفتند نظر آقا به احمدی نژاد است و جامعه را دو قطبی کردند. اما در انتخابات اخیر رهبر گرامی ما این راه آسیب را بستند و چند بار فرمودند نظر من را هیچ کس حتی اعضای خانواده‌ام نمی‌داند. و در روز رأی‌گیری نیز بر حفظ امانت مردم تأکید ویژه نمودند. همچنین ایشان به برخی نهادهای نظامی چند بار توصیه اکید فرمودند که در انتخابات دخالت نکنند. نتیجه انتخابات هم برخلاف سال 88 که ساعت 10 شب زمانی که هنوز برخی حوزه‌ها در حال رأی‌گیری بودند اعلام شد، با تأنی و به مرور اعلام گردید و در نتیجه هیجان طبیعی انتخابات به تدریج فروکش کرد. این موارد باعث شد که انتخابات 92 متمایز از انتخابات 88 باشد. 3. پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات اخیر، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیام‌ها و عبرت‌های زیادی برای کسانی داشت که در 8 سال اخیر راه افراط و حذف نیروهای اصیل انقلاب را پیمودند. اینکه 4 سال تمام آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به وسیله رسانه‌های مختلف تخریب شوند و حتی 1 دقیقه فرصت دفاع به آنها داده نشود و آنگاه کاندیدای مورد نظر این دو نفر پیروز شود، بسیار پرمعنی و حاکی از رشد اجتماعی و سیاسی مردم ماست. گفتمان افراط 4 میلیون رأی بیشتر نداشت، اما می‌بینیم که سر و صدای افراطیون از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. گویی پیروز انتخابات بودند. اینها باید قبول کنند که پیروز این انتخابات اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل بودند که برخلاف الغای افراطی‌ها هیچ دیواری میان آنها نیست و حلقه اعتدال آنها را به یکدیگر پیوند داده است. مجلس باید به انتخاب مردم احترام بگذارد و سعی نکند با بهانه‌های واهی مانند ارتباط با فتنه‌گران وزرای کابینه را به رئیس جمهور منتخب تحمیل کند. اصولگرایان تندرو به جای مصادره انتخاب مردم بهتر است به آسیب شناسی گفتمان خود بپردازند و برداشت خود از اصل ولایت فقیه که آن را مرادف با تعطیل عقل و ترک اظهار نظر آزاد و هر گونه ابداع و ابتکار و اقدام برای اصلاح امور تفسیر می کنند و برداشت خود از آزادی بیان را که بسیار زیق تفسیر می کنند و نیز برداشت خود از مسئله حفظ نظام را که گاهی استفاده از وسیله نامشروع را نیز در این راه مجاز می شمارند اصلاح کنند و به موازات دفاع از نظام دفاع از حقوق مردم را نیز در دستور کار خود قرار دهند. 4. دولت 10 در حال کنار رفتن و دولت 11 در آستانه استقرار است. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند خوب است دولت آینده نقاط قوت دولت فعلی را دارا باشد و نقاط ضعف آن را نداشته باشد. از نقاط قوت دولت فعلی تحرک و سرکشی به همه نقاط کشور، داشتن صلابت در مقابل تکبر و سلطه‌گری غربی‌ها، توجه به توده مردم و زنده کردن بخشی از شعارهای اولیه انقلاب است، گرچه این دولت بخشی دیگر از شعارهای انقلاب خصوصا در حوزه اخلاق و فرهنگ را میراند. اما نقاط ضعف این دولت که دولت آینده باید از آن بری باشد بسیار است. اولین آنها این بود که رئیس جمهور تصور میکرد که چون مردم به او رأی دادند باید همه نظریات او در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع اجرا شود، غافل از این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجلس است، نه مجری نظریات خود. در نتیجه بیشترین قانون شکنی‌ها در این دولت اتفاق افتاد، تا آنجا که گاهی رئیس جمهور به صراحت اعلام می‌کرد که فلان قانون را اجرا نمی‌کنم. و این یعنی استبداد، که متأسفانه مجلس به وظیفه خود به خوبی عمل نکرد. نقطه ضعف دیگر این دولت عدم انضباط مالی بود که گزارشات دیوان محاسبات بهترین گواه آن است. ایراد دیگر نگاه خاص فرهنگی این دولت بود. در این دولت تز مکتب ایران به جای مکتب اسلام توسط آقای مشایی مطرح شد و رئیس جمهور به شدت از آن حمایت کرد. نوعی تلاش برای بازگشت به ایران باستان و ایران قبل از اسلام صورت گرفت که با مخالفت علمای اسلام و شخصیت‌های سیاسی ابتر ماند. همچنین این دولت وظیفه خود در آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر را که مستلزم اعمال قانون است و اجماع فقهاست قبول نداشت. لذا اموری مانند پوشش اسلامی به شدت در این دولت که با عنوان حزب اللهی بر سر کار آمده بود انحطاط پیدا کرد. ضعف محتوای فیلم‌های سینمایی و فقدان اراده برای مبارزه با مظاهر غربی در جامعه و کم توجهی به ترویج سبک زندگی اسلامی نمونه‌های دیگری از نقص رویکرد فرهنگی این دولت بوده است که دولت جدید باید از اینها برحذر بماند. 5. از جناب آقای روحانی می‌خواهم به شعارهای خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای فصل سوم قانون اساسی پایبند باشد. اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی کنند، آیا نیازی به عذرخواهی آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟ حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. 6. دولت فعلی در آخرین روزهای حیات خود تعهداتی را برای دولت جدید از طریق استخدام‌ها و واگذاری‌ها در مناطق آزاد و به صدا و سیما ایجاد کرده است. از رئیس جمهور محترم می‌خواهم که به این روند خاتمه داده شود. 7. و مطلب آخر این که قرائت گزارش فتنه 22 بهمن قم برکاتی خواهد داشت. از جمله شناسایی یک فرقه مذهبی مستقر در قم که سالهاست در حمله به بیوت مراجع تقلید و علمای آزاده و حر و برهم زدن جلسات سخنرانی از طریق تحریک جوانان مؤمن و انقلابی فعال است. به تعبیر شهید آیت الله مطهری شعارهای خوارج مرده است، اما روح خارجیگری همچنان در برخی از ما حلول کرده است. علی علیه السلام فرمود فتنه خوارج مانند بیماری هاری در حال سرایت کردن به جامعه مسلمین بود و انا فقط و عین الفتنه، من بودم که چشم فتنه را در آوردم و جز من احدی جرأت این کار را نداشت. امروز نیز ما باید چشم این فتنه را در آوریم. و السلام علیکم و رحمت الله.